گروه فرهنگی هنری بگوش تقدیم می کند هری پاتر و سنگ جادو، اثری از جی کی رولینگ. فصل پنجم، قسمت دوم.
هری وقتی به خودش آمد که مشغول دست دادن با همه افراد داخل پاتیل درسدار بود. آقای پاتر، من دوریس کراکفوردم. باورم نمیشه که بالاخره تونستم شما رو ملاقات کنم. آقای پاتر، چه افتخار بزرگی نصیب من شد. چه افتخاری. خیلی دست پاچه شدم. همیشه آرزو داشتم که روزی با شما دست بدم. آقای پاتر، از خوشحالی نمیدونم چی بگم. اسمم دیگله، دیدالوس دیگه. هری گفت، من شما رو قبلا دیدم. یه بار توی فروشگاه به من تعظیم کردین. دیدالوس به اطرافیانش نگاه کرد و با خوشحالی گفت، یادشه، شنیدین چی گفت؟ منو یادشه. هری همچنان سرگرم دست دادن با آنها بود. دوریس کراکفورد مرتب جلو می آمد تا بار دیگر با هری دست بدهد. مرد جوانی با چهره رنگ پریده جلو آمد. خیلی عصبی و نگران بود و پلک چشمش مرتب می پرید. هاگرید به هری گفت، هری، ایشون پروفسور کویرل هستن. یکی از استادهای تو در هاگوارتز. پروفسور کویرل با هری دست داد و دست او را محکم در دست نگه داشت و با لکنت گفت، پاپا پاتر، نمیدونی چقدر از دیدنت خوشحالم. پروفسور کویرل، شما کدوم رشته جادوگری را درس میدین؟ پروفسور کویرل که انگار ترجیح میداد در این باره صحبتی نکند، زیر لب گفت، دفاع در برابر جادوی سیاه، ولی به درد تو نمیخوره پاتر. با حالتی عصبی خندید و گفت، حتما اومدی وسایل مدرسه‌ت رو بخری. منم اومدم که یک کتاب جدید راجع به خونه شما بخرم. به نظر می رسید که از تصور خونه شام ها به وحشت افتاده است. دیگران به پروفسور کویره مهلت ندادند که بیش از آن با هری صحبت کنند. 10 دقیقه طول کشید تا سرانجام از شر همه آنها خلاص شد. هاگرید در آن گیرودار با صدای بلندی از میان جمعیت فریاد زد، هری دیگه را بیفت، باید بریم، خیلی خرید داریم. دوریس کراکفورد برای آخرین بار با هری دست داد و بعد از آن هری به دنبال هاگرید وارد حیاط خلوت پشت ساختمان شد. غیر از یک سطل زباله و علف‌های هرز چیز دیگری در آنجا نبود. هاگری لبخند زد و به هری گفت، دیدی بهت گفتم همه تو رو می‌شناسن؟ حتی پروفسور کویرل هم تا تو رو دید شروع کرد به لرزیدن. نه بابا، ناراحت نشو، راستشون همیشه می‌لرزه. اون همیشه انقدر عصبیه؟ آره، بیچاره خیلی سرش میشه. تا زمانی که داشت تحقیق می‌کرد حالش خوب بود، ولی بعد یه سال مرخصی گرفت که خودش درباره تحقیقاتش آزمایش کنه. میگن تو جنگل سیاه با خونه شما روبرو شده. با یه عجوزه درگیر شده. خلاصه بعد از اون دیگه مثل اولش نشد. حالا دیگه از شاگردان مدرسه و درس خودش هم وحشت داره. خب بذار ببینم چترم کجاست؟ خونه شام؟ عجوزه؟ فکر هری سخت مشغول شده بود. در این میان هاگرید سرگرم شمردن آجرهای بالای سطل آشغال بود و زیر لب می گفت، 3 تا بالا، 2 تا این طرف، خوبه، هری وایسا کنار. سپس با نوک چترش 3 بار به دیوار ضربه زد. آجری که هاگرید به آن ضربه زده بود تکانی خورد و شکافی در آن نمایان شد. شکاف بزرگ و بزرگتر شد و لحظه بعد گذرگاه بزرگی در برابرشان پدیدار شد که حتی هاگرید هم با هیکل عظیمش می توانست از آن عبور کند. گذرگاه به یک خیابان سنگ فرش شده طویل منتهی می شد. هاگرید گفت، به کوچه دیاگون خوش اومدید. از دیدن چهره هیجان زده هری لبخندی بر لب هاگرید نشست. هر دو از گذرگاه رد شدند و بلافاصله هری سرش را برگردان و در کمال تعجب دید که گذرگاه کوچک و کوچکتر شد و دیوار به شکل قبلش در آمد. پاتیل های کوچک و بزرگی که جلوی فروشگاهی در نزدیکی آنها بودند نور خورشید را منعکس می کردند. درست بالای پاتیل ها تابلوی آویخته بود که بر روی آن نوشته بود انواع پاتیل در اندازه های مختلف، پاتیل های برنجی، مسی، نقره، آلیاژ قلع و سر، پاتیل های تاشو، پاتیل های مجهز به همزن خودکار. هاگرید گفت راستی یه دونه از این پاتیلا لازم داریم. ما اول باید بریم سراغ گرینگوتس پول بگیریم. هری با شور و اشتیاق همه چیز را از نظر می گذراند. هنگام راه رفتن سرش را بر می گردان و سعی می کرد همه چیز را ببیند. مبادا چیزی از نظرش پنهان بماند. فروشگاه ها، جنس های بیرون فروشگاه ها، مردمی که سرگرم خرید بودند. آنها از جلوی یک عطاری گذشتند. زن فربهی جلوی آنها ایستاده بود. دستهایش را تکان می داد و با صدای بلند می گفت برو بیا جیگر سیاه اژدها ببر. جیگر سیاه اژدها دارم. سیری 17 سیکل. از فروشگاه تاریکی صدای هوهوی جغد بیرون می آمد. روی تابلوی آن نوشته بود بازار جغد آیلوبز. همه رقم جغد موجود است. جغد بومی، خاکی، قهوه‌ای، سفید. چشم هری به چند بچه همسن و سال خودش افتاد که صورتشان را به شیشه فروشگاهی چسبانده بودند و جاروهای دست بلند پشت شیشه را تماشا می کردند. یکی از آنها گفت اینجا را نگاه کنین، نیمبوس 2000 از همه جاروها تندتر می ده. بعضی از فروشگاه ها ردا فروشی بودند. بعضی دیگر تلسکوپ و ابزارهای نقره‌ای عجیب و غریبی می فروختند که هری پیش از آن چیزی مثل آنها ندیده بود. ویترین یکی از فروشگاه ها پر از تحال خفاش و چشم مارماهی بود. در فروشگاه های دیگر کتاب های جادو و تلسم، قلمپر، تومارهای کاغذ پوستی، بطری‌های معجون و کره جغرافیایی شبیه به کره ماه می فروختند. هاگرید گفت اینجا گرینگوتسه. آنها در مقابل ساختمان سفید سر به فلک کشیده ایستاده بودند. کنار درهای برنزی صیقلی جنی با لباس رسمی قرمز و طلایی ایستاده بود. وقتی از پله‌های سنگی سفید ساختمان بالا می‌رفتند، هاگرید آهسته گفت: اینو ببین، این جنه. جن یک سر و گردن از هری کوتاه‌تر بود. صورتش سبز و بانمک بود و ریش نوک‌تیزی داشت. انگشت‌های دست و پاهایش نیز بسیار باریک و بلند بودند. وقتی آنها از جلوی او گذشتند و وارد ساختمان بانک شدند، به آنها تعظیم کرد. آنها به در نقره دیگری رسیدند که بر سر در آن نوشته بود
اینو بدون که روزی تو با
هاگرید گفت: گفتم که آدم باید احمق باشه که بخواد از اینجا دزدی کنه. وقتی از در نقره‌ای وارد شدن، دو جن به آنها تعظیم کردند. آنها به درون یک سالن مرمری قدم گذاشته بودند. در سالن یک پیشخانه طویل بود که حدود 100 جن بر روی چهارپایه‌های پشت آن نشسته بودند و دفاتر حسابداری را می‌نوشتند. برخی دیگر با ترازوهای برنجی سکه وزن می‌کردند. بعضی از آنها از پشت عینک‌هایشان سنگ‌های قیمتی را وارسی می‌کردند. تعداد درهای سالن چنان زیاد بود که کسی نمی‌توانست آنها را بشمارد. با این حال چند جن مسئول نشان دادن راه‌های ورود و خروج بودند. هاگرید و هری به پیشخوان نزدیک شدند. هاگرید به جنی که سرش خلوت‌تر بود گفت: صبح بخیر، ما می‌خوایم از گاو صندوق هری پاتر پول برداشت کنیم. شما کلید دارین آقا؟ آره، همینجا بود. هاگرید محتویات جیب‌هایش را روی پیشخوان می‌گذاشت.
مقداری غذای سگ کپک‌زده روی در و دستک جن ریخت. جن از این کار خوشش نیامد و با ناراحتی بینیش را گرفت. چشم هری به جنی افتاد که سمت راستش بود. او یاقوتی را به اندازه یک زغال سنگ با ترازو می‌کشید.
سرانجام هاگرید کلید طلایی رنگی را جلوی جن گرفت و گفت: بفرمایید، بالاخره پیداش کردم. جن با دقت کلید را وارسی کرد و گفت: کلیدتون درسته و هیچ مشکلی نداره. هاگرید با غرور خاصی سینه‌اش را جلو داد و گفت: راستی، یه نامه از پروفسور دامبلدور آوردم. به همون چیزی مربوط میشه که توی صندوق 713 است. جن نامه را با دقت خواند و گفت: بسیار خوب. یه نفر رو میفرستم که جای هر دوتا صندوق رو بهتون نشون بده. گریپوک، بیا اینجا.
گریپوک نام یکی از جنها بود. هاگرید غذای سگ را از روی پیشخوان جمع کرد و توی جیبش ریخت. سپس با هری و گریپوک به سوی یکی از درهای خروجی رفتند. هری پرسید: توی صندوق 713 چیه؟ هاگرید با حالتی مرموز گفت: اینو دیگه نمیتونم بهت بگم. این جزو مسائل سری هاگوارتزه. دامبلدور به من اعتماد کرده. آخه این موضوع خیلی مهمه. گریپوک در را برای آنها باز کرد. هری که انتظار داشت آن سوی در نیز در و دیوار مرمری ببیند، بسیار متعجب شد. آنها وارد راهروی سنگی باریک و تنگی شده بودند که در آن مشعل‌های متعددی روشن بود. راهرو شیب زیادی داشت و به ریل‌های کوچکی می‌رسید. گریپوک سود زد و از آن سوی ریل یک واگن دستی کوچک به طرف آنها آمد. با اینکه هاگرید هنگام سوار شدن دچار مشکل شد، اما همگی سوار شدند و واگن به حرکت درآمد. ابتدا با سرعت از راهروهای مارپیچی گذشتند. هری سعی می‌کرد مسیر را به خاطر بسپارد. چپ، راست، راست، چپ، راه وسطی سراحی، راست، چپ. غیر ممکن بود. به خاطر سپردن مسیر امکان نداشت. ظاهراً واگن پرسر و صدا به طور خودکار در مسیر حرکت می‌کرد، زیرا گریپوک آن را هدایت نمی‌کرد. جریان تند هوا چشم‌های هری را به سوزش انداخته بود، اما او همچنان می‌کوشید چهار چشمی اطرافش را نگاه کند. یک بار به نظرش رسید که در انتهای یکی از راهروها شعله‌ای آتش دیده است. گمان کرد اژدهایی در آنجاست و سرش را برگرداند، اما دیر شده بود. آنها پایین و پایین تر می رفتند. از یک دریاچه زیرزمینی که از زمین و سقفش استلاگمیت و استلاکتیت بیرون زده بود گذشتند. هری رو به هاگرید کرد و با صدایی که با وجود تلق و تلوق واگن به گوش هاگرید برسد گفت: من هیچ وقت نفهمیدم استلاگمیت با استلاکتیت چه فرقی داره. هاگرید گفت: چیزه، الان که وقت این سوالا نیست. من که حالم داره بد میشه. رنگش پریده بود. واگن کنار در کوچکی بر دیوار راهرو متوقف شد. هاگرید پیاده شد و برای اینکه لرزش پاهایش قطع شود ناچار شد به دیوار تکیه بدهد. گریپوک قفل در را باز کرد. ناگهان دود سبز رنگی از گاف صندوق بیرون آمد و به هوا رفت. وقتی دود در هوا محو شد، نفس هری از تعجب بند آمد. درون گاف صندوق پر از سکه های طلا بود. سکه های نقره در یک طرف روی هم چیده شده بودند و سکه های کوچک برنزی در یک طرف روی هم انباشته شده بودند. هاگرید لبخند زد و گفت همش مال توه. همه ی آن سکه ها به هری تعلق داشت. باور کردنی نبود. اگر درزلی ها خبر داشتن در یک چشم به هم زدن آنها را تصاحب می کردن. درزلی ها هر چند وقت یک بار از هزینه نگهداری هری شکایت داشتند و در تمام آن دوران این ثروت هنگفت که در اعماق شهر لندن نهفته بود به هری تعلق داشت. هاگرید به هری کمک کرد تا مقداری از سکه ها را در جیبش بریزد و گفت اسم این طلایی ها گالیونه. 17 سیکل میشه یک گالیون. 21 ناتم میشه یک سیکل. آسونه نه؟ خب دیگه بس، اینا واسه چند ترم کافیه. جای بقیه پولا همینجا امنه. سپس رو به گریپوک کرد و گفت حالا بریم سراغ صندوق 713. در ضمن نمیشه یه ذره یواش‌تر بریم؟ گریپوک گفت سرعت واگن ثابته. کم و زیاد نمیشه. دوباره سوار واگن شدن و حرکت کردند. سرعت واگن بیشتر میشد. هرچه به پیچهای تنگ نزدیکتر می شدن، هوا سردتر می شد. هنگامی که واگن پر سر و صدا از روی یک دره عمیق و باریک زیرزمینی می گذشت، هری کمی خم شد تا ببیند ته آن گودال تاریک چیست. اما هاگرید عصبانی شد و پشت یقه هری را گرفت و او را سر جایش نشاند. گاف صندوق 713 کلید نداشت. گریپوک با قیافه جدی گفت لطفاً عقب بایستید. او یکی از انگشت‌های دراز و باریکش را آهسته به در کشید. بلا فاصله در ناپدید شد. گریپوک گفت اگه کسی غیر از اجنه گرینگوتس این کارو بکنه به درون در کشیده میشه و همونجا زندانی میمونه. هری گفت شما چند وقت یه بار به اینجا سر میزنی که ببینین کسی توش مونده یا نه؟ گریپوک که لبخند چندشاوری بر لب داشت گفت تقریباً هر 10 سال یه بار. هری تردیدی نداشت که چیز خارق‌العاده‌ای در صندوق 713 وجود دارد. مشتاقانه خم شد و به درون آن نگاهی انداخت. انتظار داشت که دست کم مقداری جواهر نفیس و گرانبها در آن ببیند. اما در نگاه اول به نظرش رسید که صندوق خالی است. بعد متوجه شد که یک بسته کوچک و کثیف که با کاغذ قهوه‌ای رنگی بسته بندی شده بود در گوشه ای افتاده است. هاگرید آن را برداشت و در داخلی ترین جیب کتش گذاشت. هری کنجکاو شده بود که بفهمد آن چیست، اما می دانست که نباید چیزی بپرسد. هاگرید گفت زود باش سوار اون واگن کوفتی شو. از منم هیچی نپرس. بهتره با کسی حرف نزنم و دهنم بسته بمونم.